بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد خوب فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رو جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون در استدلال بر اینکه بین احکام خمسه تضادی وجود ندارد، اما فرمایشات ایشون از جهاتی دارای اشکال است. اشکال اول این است که ایشون فرمودند ما یا حکم را بأس و زجر اعتباری می دانیم و یا کراهت و مطلوبیت نفسی. بأس و زجر امور اعتباری نیستند. بأس و زجر اموری هستند انتزائی، انتزاع می شوند از نسبتی که وجود دارد بین باعث و مبعوث یا زاجر و منزجر. بین این دو نفر یک نسبتی برقراره، ما از این نسبت انتزاع بعث یا زجر می کنیم، همان گونه که از چیزی که مکانش اعلاست به نسبت به چیزی که مکانش پایین تره انتظار چی میکنیم؟ فوقیت. یا از اون ور نگاه بکنیم انتظار تحتیت. بعث و زجر هم همینه. بعث و زجر اموری انتظایی هستند که منتزعند از نسبتی که بین باعث و مبعوث وجود دارد، یا زاجر و منزجر. امور اعتباری، امور انتزائی می توانند منشأ انتزاع تکوینی داشته باشند و یا منشأ انتزاع اعتباری. تکوینی مثل همین که الان مثال زدم براتون، مثل این فوقیت و تحتیت. بعث و زجر هم می توانند تکوینی باشند. مثلا کسی در خارج کسی رو برای کاری بعث کند، به نحو خارجی بعث کنه، دستشو بگیره هولش بده بره کاری انجام بده. این بعثه، بعثه با منشأ چی؟ تکوینی. اما بعث می تواند منشأ اعتباری هم داشته باشد. منشأ اعتباریش کجاست؟ در جایی که حکم شرعی آمده باشد. پس حکم شرعی امری اعتباری است که می تواند منشأ انتزاع بعث باشد یا منشأ انتزاع زجر باشد. در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اینا با همدیگه خلط شده بود، امر اعتباری و امر انتزائی خلط شده بود. ایشون میفرمود بعث و زجر اعتباری که منشأ انتزائش فلان است. اگه اعتباری شد دیگه منشأ انتزاع نداره، مگر منظور از اعتباری اعتباری بالمعنی العام باشد که انتزائی رو هم بگیره. اما دقیق تر اگر بخوایم صحبت بکنیم، حکم ام چیزی است اعتباری، اعتبار شده توسط شارع که منشأ انتزاع قرار میگیرد. منشأ انتزاع چی؟ بعث و زجر. بعث و زجر همان گونه که میتواند منشأ انتزاع تکوینی داشته باشد، به همین ترتیب میتواند منشأ انتزاع اعتباری داشته باشد. حکم امری اعتباری است، مدخلیتش در بعث و زجر از حیث این است که منشأ انتزاع اون قرار میگیره. بنابراین اگر ما گفتیم که حکم امری اعتباری است، اینو باید دقت کنیم که حکم میشه منشأ انتزاع بعث و زجر اعتباری. بعث و زجر اعتباری که میگیم به از چه جهت؟ از حیث منشأ انتزاع. اگر نگفتیم بعث و زجر امور انتزاعی هستن. وقتی میگیم اعتباری از جهت چی داریم در نظر میگیریم؟ منشأ انتزاعش. نه اینکه خود حکم به معنای بعث و زجر اعتباری باشد. این مطلب اول. اشکال دومی که به فرمایش ایشون وارد است اینه که ایشون تقریبا تمام استدلالش مبتنی بر این بود در جایی که حکم رو امر اعتباری بدانیم که تضاد و تماثل فقط در واحد شخصی معنا پیدا می کند. و در واحد طبیعی چنین محظوری نمی تواند وجود داشته باشد. چرا؟ برای اینکه واحد طبیعی در خارج موجود نیست. تضاد و تماثل از اوصاف امور عینیه خارجیه هستند طبق فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. اما این فرمایش سبب رفع تضاد بین احکام نمی شود. جهتش چیه؟ جهتش این است که همان گونه که سابقا در بحث متعلق احکام گذشت، بعدا در ادامه هم انشاءالله اگر عمری باشد به تفصیل دوباره بهش خواهیم پرداخت، متعلق احکام طبیعت به ماهیهیه نیست. طبیعت به ماهیه هیه لیست الا هیه، نمیتونه متعلق مطلوبیت قرار بگیرد، نمیتواند متعلق کراهت واقع بشه. اون چیزی که متعلق احکام است طبیعت به وجود حل خارجی است. حالا منظور از طبیعت به وجود حل خارجی چیست؟ سابقا گفتیم، عرض کردم، بعدن هم انشاءالله توضیحش رو دوباره عرض خواهیم کرد. پس در متعلق احکام وجود خارجی مدخلیت دارد. این گونه نیست که وجود خارجی هیچ گونه مدخلیتی در متعلق احکام نداشته باشد. وقتی که وجود خارجی مدخلیت پیدا کرد، پس بحث از تضاد، تماثل و امثال اونها هم درش راه پیدا خواهد کرد. اگر شما گفتید متعلق چیزی نیست بجز طبیعت به ما هیه هیه، بله حرفتون تمام. اما طبیعت به ما هیه هیه نمیتواند متعلق حکم قرار بگیره، امکان نداره. زجر و بس از طبیعت به ما هیه هیه امکان پذیر نیست. اون چیزی که متعلق زجر و بس واقع میشود طبیعت، حالا تعابیر مختلفی دارن ازش، یا طبیعت به وجود حل خارجی، میگن طبیعت خارج دیده یا هر چیزی، که حالا مراد از این طبیعت چیست رو انشالله بعداً در ادامه خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما همین قدر هست که وجود خارجی مدخلیت دارد در متعلق حکم. وقتی مدخلیت پیدا کرد پس تضاد و تماثل هم درش معنا پیدا خواهد. اما اون چیزی که ایشون ادعا فرمود مبنی بر این که طبیعی فعل می تواند متعلق احکام متعددی قرار بگیرد ولو از جانب موالی متعدد به نسبت به عبید متعدد، چون گفتن طبیعت امر واحده، فرقی نمی کنه. مولای الف به عبد الف طبیعتی رو امر میکنه بهش، مولای ب به عبد ب از همان طبیعت زجر میکنه. این دو طبیعت نیست، یه طبیعته. اینطوریه که بگیم اینو چون مولای الف گفت اونو مولای ب گفت پس شد دو تا طبیعت. طبیعت یه طبیعته با اختلاف آمر و مأمور، طبیعت درش تغییر ایجاد نمیشه. پس میبینیم طبیعت واحده در آن واحد هم مطلوب قرار میگیرد هم مبغوض. این فرمایش ایشون با این عرضی که ما کردیم منافاتی ندارد و نقض نمیکنه این حرف رو. چرا؟ برای اینکه طبیعت فعل می تواند از حیثیات گوناگونی مد نظر قرار بگیره و حتی مولای واحد می تواند یک عبد را از یک حیث به طبیعت امر کنه، عبد دیگر را از حیث دیگر از همان طبیعت نهی کنه و برای برقراری نسبت تضاد معلوم است که وحدت حیثیت ملحوظ هم معتبر است. این چیزی که داریم لحاظ می کنیم و بهش بس صورت گرفته یا زجر صورت گرفته از چه حیثی لحاظ شده است، اونم مهمه. بله معلومه شما اگه طبیعت رو از دو حیث لحاظ کنی دیگه متعلق واحد نخواهد بود، حیثیت دخیل است در متعلق. مضافم بر این که بعث و زجر قائم به باعث و مبعوث و زاجر و منزجرند. بنابراین بعث و زجرهای عبدهای مختلف توسط موالی متعدد به نسبت به طبیعت واحده موجب تضاد نیست. چون وقتی شما میخوایید بگید تضاد، باید حکمی باشد که دو طرفش یکسان باشه. بگی این بعث با این زجر سازگار نیست. چرا؟ چون طرفین واحد دارن. اگر چون گفتیم بعث و زجر اموری هستن که از چی انتظام میشن؟ از نسبت ها انتظام میشن. اگر دو نسبت در خارج وجود داشته باشد، دو نسبت یعنی چی؟ یعنی طرفین اینها با همدیگه یکی نیست. اگه طرفین واحد باشه که دو نسبت نمیشه. اگه دو نسبت در خارج وجود داشته باشد خب معلومه که هیچ تضادی بینشون نیست. تضاد در جایی ایجاد می شود که شما با وجود این که طرفین نسبت واحد است می خواهی از این طرفین بیش از یک نسبت انتزاع کنی. آمر زید، مأمور امره. متعلق هم واحده. حالا شما از اینها میخوای بیش از یک نسبت انتزاع بکنی. از در بعثی که میگیم بعث به نسبت متعلق واحد، از متعلق واحد بگی هم داره بعث صورت میگیره هم. اما اگر آمر و مأمور متعدد شدند اینجا اصلا بحثی نداریم ما، چون طرف نسبت تغییر کرد. معلومه اینجا بحث تضاد و تماثل و اینها نمیاد، بلکه عبد واحد میتواند توسط یک مولا به یک طبیعت امر بشه، توسط مولای دیگر از همان طبیعت زجر بشه. اینم تضاد نیست، این حد اکثر میشود تزاحم. یه قدرت بر امتثال ندارد، در مقام امتثال قدرت نداره هر دو رو امتثال کنه، چون این امر کرده اون نهی کرده. اگر اشکالی وجود دارد از حیث عدم قدرت عبد است، اما تضادی بین این دو وجود نداره چون نسبت ها متعدده. پس این فرمایشی هم که ایشون داره نقض این عرضی که ما کردیم نیست، اینکه طبیعت واحده میتواند در این حالی که متعلق بحث است متعلق زجر باشد، بله این کلیش که بحثی درش نیست. بحث در جایی است که طرفین نسبت واحد باشند، اونجا بحث از این امکان پذیر است که آیا تضادی وجود دارد یا ندارد. اشکال سوم ایشون در خصوص بحث اراده است. ایشون فرمودند که حکم یا امر اعتباریه یا امر تکوینی، منظور ازش همان اراده و کراهت نفسانی است. حالا تا اینجا اشکالاتی که گفتیم در مورد امور اعتباری بود، حالا بیایم سراغ چی؟ اونجایی که اونو امر تکوینی در نظر میگیره. تشخص فرد اراده، همانطور که خود ایشون هم در کلماتش بهش اشاره کرد و بیان فرمود، به متعلقشه. اراده های مختلف چگونه از هم تشخص پیدا می کنند؟ به واسطه متعلق هاشون. تعدد متعلق موجب تعدد ارادات میشه و تشخص ارادات. نسبت تضاد یا تماثل هم اگر ما بخوایم بررسی کنیم، بین دو اراده ایست که تشخص یافته است، فردیت پیدا کرده. چرا؟ برای اینکه حقیقت اراده امری بسیط است، تعدد و اثنینیتی در آن اصلا وجود ندارد. شما اگر 10 تا اراده داشته باشی، حقیقت اراده در همه اینها واحده یا متعدده؟ حقیقت اراده واحده. در حقیقت اراده که اثنینیتی نیست، حقیقتشو دارم میگم، اون شدت ضعف مال فردشه، نه در حقیقت. حقیقت که شدت و ضعف نداره که، حقیقت واحد است. بله فرد ممکن است شدید باشد یا ضعیف باشد، این میشه مشخصات فردیه. در حقیقت اراده اثنینیت نیست، حقیقت اراده امر واحد بسیطه. وقتی که اثنینیت نیست، اصلا بررسی نسبت تضاد بی‌معناست. بین چی و چی تضاد؟ بین خودش با خودش؟ اون فرد اراده است، حقیقت اراده عرض میکنم. شما برای هر چیزی یه اراده میکنی، اما حقیقت اراده شما در تمام این موارد واحده یا متعدده؟ یعنی از لحیث و طبیعت اراده اصلا هیچ رفتی به هم ندارن یا نه تحت یک امر واحد قرار میگیرن؟ میگید این یک فرد از اراده، اینم فرد دومی از همان اراده، پس حقیقت اراده یکیه. وگرنه نمیتونیم بگی این یه فرد اراده، این فرد دومش. چه چیزی قدر جامع این هاست؟ همان حقیقت اراده است. حقیقت اراده قدر جامع است و واحده، در همه اینها علی‌السویه است، هیچ فرقی هم با هم نداره. این که ایشون میفرماید تضاد باید بین حقیقت اراده باشد، این خیلی حرف عجیبیه. یعنی چی تضاد بین؟ مگه حقیقت اراده تکثر دارد، اثنینیت درش هست که ما بیایم نسبت سنجی بکنیم بگیم این یه حقیقت اراده، این یه حقیقت دیگر اراده، های آره بین اینها تضاد هست یا نیست؟ حقیقت اراده امر بسیط واحد، معنی نداره اصلا نسبت سنجی درش. اگر ما میخواییم ببینیم اراده ها تضاد دارند یا نه، باید با لحاظ مشخصات و فردیت اونها در نظر بگیریم، بگیم این فرد از اراده با این فرد از اراده آیا بینشون تضادی هست یا نه. بنابراین این مدعا که ایشون انجام داده مبنی بر این که اون چیزی که در تضاد و تماثل معتبر است خود حقیقت اراده است و دو اراده ای که دارای حقیقت واحد باشند متماثلند و دو اراده ای که غایت بعد را از هم داشته باشند متضادند، این معنای محصلی نداره. اراده ها از حیث حقیقت اراده همشون دارای حقیقت اراده واحده. غایت بعد دو تا حقیقت اراده یعنی چی؟ تماثل دو تا حقیقت اراده یعنی چی؟ اصلا دو تا حقیقت اراده نداریم، یه حقیقت اراده واحده. اراده امر نفسی است. اراده طبق فرمایش خودشون که ایشون هم قبول داره یک امر نفسیه. بلکه این مدعایی که ایشون کردند با ادعای خود ایشون مبنی بر این که تضاد و تماثل از اوصاف خارجیه امور عینیه است سازگار نیست. مگه شما نگفتید تضاد و تماثل از اوصاف خارجیه امور عینیه است؟ چطور الان میگید که حقیقت اراده بینش تضاد و تماثل برقرار است؟ مگه حقیقت اراده امر عینی خارجی است؟ حقیقت اراده همونجور که خودتون هم گفتید امر نفسی است. چطور میتونه به این دو تا حقیقت اراده تضاد و تماثل برقرار باشه؟ با قصد نظر از متعلق ها. اما نکته چهارم که نکته مهمی هم هست اینه، امر نفسانی یعنی چی؟ این که میگن فلان چیز از امور نفسانی است، این یعنی چی؟ این یه خلطی اینجا صورت گرفته در بحث امر نفسانی، حالا فقط در بحث اراده نیست، در همه امور نفسانی این اشتباه صورت میگیرد. گمان میشود امر نفسانی یعنی امری که هیچ گونه ارتباطی بین آن و عالم خارج از نفس نیست. ما امور نفسانی اینجوری شاید خیلی کم داشته باشیم، در جایی که متعلق این امور نفسانی هم خود عالم نفس است. اونجا هم میشه مثلا آدم علم به نفس خودش داره، حب به نفس خودش داره، اما در واقع امور نفسانی که میگن یعنی اموری نسبی که یک طرف نسبت در آنها نفس است. طرف دیگر می تواند نفس باشد، می تواند خارج از نفس باشد. طرف دیگر این امور نفسانی می تواند یا نفس باشد یا خارج از نفس باشد. نفس باشد این نفسانی باشد، منظور این طرف دیگر ممکنه نفسانی باشه یا خارج. بله؟ حقیقتش بسیطه نه فردش. حقیقت آن امری بسیط است، اما افرادش که ممیزات و مشخصات دارن که این که بحثی درش نیست. شما اراده های متعدد داری یا نداری؟ این که بلوجدان آدم میفهمه دیگه، به هر شیعی یه اراده تعلق میگیره. حقیقت این اراده ها امری بسیط است، اما افرادش که معلومه بسیط است. افراد مادامی که ممیزه نداشته باشن که فردیت پیدا نمی کنن که از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. بنابراین اراده مادامی که طرف نداشته باشد، یعنی دو طرف نسبت درش وجود نداشته باشد، اراده ای هم به وجود نمی آید. برای اینکه اراده به وجود بیاید یک طرف نسبت نفس، طرف دیگر متعلق اراده است. مادامی که اون طرف دیگر نباشد هیچ اراده ای هم به وجود نخواهد آمد. چون وجود نسبت به وجود طرفینشه، با یک طرف ما هیچ نسبتی نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین این که میگیم حب، بغض، طلب، زجر و امثال اینها امور نفسانی هستند، معناش این نیست که در ایجاد فرد اینها امر خارج از نفس هیچ مدخلیتی ندارد، بلکه معناش این است که نفس در ایجاد آنها مدخلیت دارد. یک طرف نسبت در برای اینکه اینها ایجاد بشن نفس است. پس این که گفته میشه تشخص امر نفسی با چیزی که خارج از افق نفس است محال است، این حرف درستی نیست. منظور از امر نفسی امری نیست که تمام چیزایی که داره فقط مربوط به عالم نفسه. منظور از امر نفسی آن چیزی است که نفس در آن طرف نسبت واقع می شود. نفس در آن طرف نسبت واقع می شود. وگرنه اگر بخواد همه چیزش مربوط به عالم نفس باشه، عالم نفس عالم بسیطی هست یا نیست؟ اگر عالم بسیطی شد چطور میتونه تشخص پیدا بکنه؟ اگر به خارج از عالم نفس هیچ راه نداشته باشه، چیزی بخواد تشخص پیدا بکنه باید تمایز پیدا بکنه، مشخصه پیدا بکنه، اثنینیت و تکثر درش ایجاد بشه. در عالم نفس چطور تکثر ایجاد میشه؟ این تکثرها مربوط به چیست؟ مربوط به چیزهایی که خارج از عالم نفسه، اونها تکثر دارن، اما نفس با اونها چی قرار میگیره؟ طرف نسبت قرار میگیره. چرا پس میگیم این امری نفسانی است؟ برای اینکه یک طرف نسبت در آن نفس است، مربوط به عالم نفس است. نه، چه ربطی داره؟ الان خورشید هر روز صبح آفتاب طلوع میکنه، به نفس من چه ربطی داره؟ شما میگی تمام چیزهایی که در خارج داره رخ میده. خب یعنی افعال ما منظورتونه؟ خب نه، واسه اینکه اون برای اینکه شما منشأ هر فعلتون اراده است. منشأ افعال شما اراده شماست، افعال اختیاریتون، و چون اراده امری نفسانی است اون میشه علت، اون میشه علت فعل شما. اما شما افعال غیر اختیاری هم داری، شما توی خواب مثلا حرکت میکنی، این حرکت هایی که تو خواب انجام میدی غیر اختیاری هم هست، آیا اینها مربوط به عالم نفسه؟ چه ارتباط پیدا میکنه؟ بدن با نفس فرق میکنه آقا، بدن چه ربطی به نفس داره؟ منظور از نفس که بدن نیست که. چرا نمیشه؟ نه من ماهو میگم. ببینید من این لیوان آبو میخوام از اینجا بردارم، اراده من به این تعلق گرفت یا نه برای برداشتن؟ آیا این اراده من یک طرفش این آب، لیوان آب هست یا نیست؟ برداشتن این آیا امر خارجی هست یا نه؟ اگر این اینجا نبود من بازم اراده ای میتونستم به نسبت به این داشته باشم؟ خب پس وجود این در اینجا برای اینکه من اراده کنم برداشتن اینو مدخلیت داره. این امر خارج از نفس من هست یا نیست؟
نه، من نظرم این که امور نفسانی به تمام کارها یه ریشه نفسانی داره.
من نگفتم تمام کارها آخه
برخواسته از نفس.
من همچین حرفی نزدم. من گفتم اگر میگیم چیزی امر نفسانی است، هر چیزی را نفسانی دانستیم، معنیش چیه؟ معنیش این است که نفس در آن یک طرف نسبت قرار گرفته است. بله، امور غیر اختیاری. آقا شما همه امور رو نفسانی میدانید، افعال خارجی هم نفسانی میدانید، افعال خارجیه که نفسانی نیستن که. افعال خارجی اگر ارادی باشند منشأشون اراده است، اراده امر نفسانی است. اونی که نفسانی است اراده است، وگرنه فعل خارجی که نفسانی نیست که. این خودش قلم اینجا رسید سر بشه که اصلا نفس چیه رو بعد برید فلسفه رو بخونید یه چند سال بفهمید نفس چیه اگه آخرش بفهمید.
اسمانی تو بحث اعلام شخصیه، بعض اعلام شخصیه میاد این فرمانده
برای
چی
بس شده؟
برای نفس متعلق به بدن
بس
شده.
میگه
نفس چیه؟
میگه
نفس هم
روح
بخاریه. روح بخاری چیه؟
همون
چیزیه که
حالا اینا رو بگذاریم.
اینا میاد بیرون یه بخاری از اون خارج اون اعلان شخصی برامون بس شده.
نه منظور از نفس اون نیست، منظور از نفس اون حالا اون چیزی که بنده میفهمم، البته نمیدونم اصطلاح فلاسفه چیه، اون مرکز ادراکی انسان، حالا اون مرکز ادراکی در روح بخاری است یا در روح نمیدونم چی، اونا رو من دیگه نمیدونم. مرکز ادراکی انسان که ادراکات انسان در اونجا رخ میده، اونجا رو میگیم ما نفس. هر انسانی خودش بلوجدان میفهمه که یک تصمیماتی داره میگیره، یک نحوه احساساتی دارد، یک ادراکاتی دارد، در یک جایی یک ادراکاتی براش ایجاد میشه. حالا اون جاش کجاست نمیدونم، جاش کجاست من نمیدونم، اما حتما یه مرکز ادراکی وجود داره واسه انسان، ادراک میکنه توسط اونجا و تصمیم میگیره. اونجا رو ما میگیم عالم نفس. بله افعال اختیاری و ارادی ما. فقط آخه اراده که نیست که شما همش فکر مثلا حب و بغض، کسی عاشق میشه اون کجاست؟ اون هیچ کاری هم ازش سر نمیزنه. شما میگی کار، میگم فقط بحث کار نیست، فقط بحث فعل نیست، مرکز ادراک، حالا هر گونه ادراک، هر گونه ادراک و هر گونه تصمیمی، اون مرکز ما بهش میگیم عالم نفس.
باید من
حالا مطالعه کنید بعد نشد. عرض شود که بنابراین فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی فرمایشات تمامی نیست و می توان قائل شد و بلکه باید قائل شد که بین احکام خمسه نسبت تضاد برقرار است، اما این نسبت تضاد برخلاف فرمایش مرحوم آخوند در منتها نیست، در مبدأ است، که حالا خدمتون انشاءالله اگر عمری باشه جلسه بعد توضیحشو عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.